الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که نفر بعد از ظهر روز دوازدهم که جائز هست، اگر حاجی موفق نشود به نفر قبل از غروب آفتاب روز دوازدهم، باید در منا بماند و شب سیزدهم را بیتوته کند. و این مسئله که نتوانسته از قبل از غروب آفتاب از منا نفر کامل بکند، پنج صورت داره. صورت اول این بود که اساسش رو جمع کرده ولی هنوز حرکت نکرده از خیمه ها، که گفتیم قطعا برش واجب مبیت در منا، چون شب شده و هنوز از جای خودش حرکت نکرد. مگر به حرج بیفته از مبیت در منا، لا حرج وجوب مبیت رو بر می داره. اما این که کفاره رو بردارد، این رو عرض کردیم دیروز که با لا حرج نمی شود نفی کفاره کرد، مگر ثابت بشود کفاره عقوبتی هست، نه کفاره جبری، جبر نقص. ما سعی کردیم دیروز از صحیحه معاویه ابن عمار که شخصی در شب بیتوته در منا لم یزل فی توافهی و دعائهی و سعیهی الا انطلع الفجر، امام علیه السلام فرمود لیس علیه شیئن کان فی طاعت الله. خواستیم استفاده کنیم که امام می‌فرماید که این شخصی که به جای مبیت در منا مشغول مناسک حج شد در مکه، کفاره ندارد، چون او مطیع خدا بود. مطیع خدا که کفاره نباید بدهد در رابطه با مبیت در منا. ولی چون این شبهه هست که این شخص عاصی خدا نیست، مطیع خدا هم نیست، مطیع خدا کسی است که امر خدا را ولو امر استحبابی او را امتثال می کند، و این شخص با لاحرج جائز شد ترک کند مبیت در منا را، امر به ترک مبیت ولو امر استحبابی ندارد. به خاطر این شبه فرض اینه که این آقا که به حرج افتاد ترک کرد مبیت در منارا، که فرض نشد که رفت اعمال رو در مکه به جا آورد، رفت در هتل گرفت خوابید. احتیاط واجب این هست که این کفاره بده، چون شبهه این که کان فی طاعت الله مختص باشه به مواردی که اطاعت امر خداست، این شبهه قابل غمز این انصافا نیست. باید ترک مبیت در منا امر داشته باشه ولو امر استحبابی، مثل حفظ نفس متوقف است بر ترک مبیت در منا، اینجا امر داره به حفظ نفس. اما به حرج می افتد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امر ندارد به ترک مبیت در منا. دیروز می خواستیم تقریب کنیم که عرفاً کان فی طاعت الله یعنی آسی خود، اسیان خدا که نکرد، چرا کفاره بدهد، و از کشف میکردیم که این کفاره عقوبتی است. اما این شبه انصافا قابل غمز نیست، قابل غمز این نیست که شاید کان فی طاعت الله، یعنی کان ممتثلا لامر الله، و امام تطبیق کرد امتثال امر خدا را بر این شخصی که ترک کرد مبیت در منا را به خاطر اشتغال به مناسک حج. از این تطبیق میفهمیم که امر داشته است و لااقل احتمال میدهیم که امر داشته است. به عنوان احتمال لااقل احتمال میدهیم که مستحب باشد ترک مبیت به منا و اشتغال به مناسک حج، یا از باب امر تخییری که انت مخیرون اما ان تبیت به منا او تشتغل به مناسک الحج، که این هم چون امر تخییری صدق می کند که برفض افضل هم نباشد اشتغال به مناسک، عدل واجب تخییری باشد، باز صدق می کند که کان فی طاعت الله. ولذا از اصرار دیروز به این که بگیم کان فی طاعت الله ای لم یکن عاصیا لله، ما رفعیت میکنیم و احتیاط میکنیم راجع به این کسی که صرف حرج باعث شد ترک کند مبیت در منا را. اگر حفظ نفس متوقف بود بر ترک مبیت در منا، حسابش فرق میکنه، اونجا امر دارد به حفظ نفس، رفتن او از منا طاعت الله است. اما اگر صرف حرج باعث شد ترک کند مبیت در منا را، امتثال امر خدا نیست، ولی خدا نهیش را، خدا الزامش را که حتما در منا بمان برداشت به خاطر حرج، ولذا اطلاق کفاره شامل او هم می شود. ما شاید خدا مستحب کرده از اشتغال به مناسک اجرا بدن مبیت به منا یا عدل واجب تخییری قرار داده است، می شود اشتغال به مناسک حج مصداق کان فی طاعت الله. یک مطلب میشه گفت و اون اینه، بگیم آقا ادله کفارات در ترک مبیت به منا، یکیش روایت جعفر ابن ناجیه است که ولو آی خویی فرموده سندش تمام است، اما ما مناقشه کردیم در سندش کما سیعتی، و یا این صحیح معاویه ابن عماره که فَإِنْ بِتَّفِي غَيْرَهَا فَعَلَيْكَ دَمُن، خب این در صدرش آمده لا تبت الا به منا، فَإِنْ بِتَّفِي غَيْرَهَا فَعَلَيْكَ دَمُن، تفریح شده بر نهی، نهی کرد از بیتوته در غیر منا، لا تبت الا به منا، فَإِنْ بِتَّفِي غَيْرَهَا فَعَلَيْكَ دَمُن، اما کسی که به حرج افتاد لا تبت الا به منا از او برداشته شد، دیگه فاء تفریع فن به تفریع غیرها فعلیک دمون بر او منطبق نمی شود. لا اقل ما احتمال میدیم لا تبت الا به منا فن به تفریع غیرها فعلیک دمون تفریع باشد، کفاره بر مخالفت اون نهی از بیتوته در غیر منا. وقتی شخص به حرج افتاد دیگه نهی نداره از بیتوته در غیر منا، فإن بتفی غیر آفعله که دمونم نداره. بله روایت جعفر ابن ناجیه داره که رجلون ترک المبیت به منا، ترک مضمونش اینه که لیالی منا رو ترک کرد، داره که علیه سلاستو من الغنم، خب اگه سند او درست بود حرفی نداشتیم و اطلاق داشت، ولی سندش به نظر ما مشکل داره کما سیعتی. لا تبت الا به منا فا ان بت فی غیرها فعلیک دمون. احتمال نمیدید این فاء تفری تفری باشد بر ثبوت نهی؟ خب وقتی این احتمال رو دادید و اطلاقی نداشت این صحیح نسبت به مواردی که نهی ساقط شده است از بیتوته در غیر منا، چجور میخوایید تمسک به اطلاقش بکنید در موارد حرج؟ اطلاق ندارد لا تبت الا به منافن به تفی غیرها فعلی کدمون نسبت به مواردی که نهی نداریم از بیتوته در غیر منا، چون حرجی است بیتوته در منا، نهی از بیتوته در غیر منا ساقط شده است. وقتی ساقط شد دیگه اطلاق نداریم که بگف ان به تفی غیرها فعلی کدمون، چون این صحیح فاء تفریع داره. لا تبت الا فی منا فا ان بت، این تویی که نهی داری از بیتوته در غیر منا، اگه بیتوته کنی در غیر منا باید کفاره بدی. اما اون بنده خدایی که به حرج میفته از بیتوته در منا و نهی از او ساقط شده، او هم باید کفاره بده، اطلاق نداره. حالا این که لا تبت الا فی منا فان بت فی غیرها فعلیک دمون اطلاق نداره نسبت به شب 13، این شبهه قوی هست و بعداً مطرح خواهیم کرد. ولی حالا چون بحث ما گسترده است و احتمال فرق هم داده نشده که بالاخره بیتوته در منا اگه واجب باشه چه فرق میکنه بین شب 11 یا 12 یا 13 اگه واجب باشه، و این به خاطر حرج واجب رو داره ترک میکنه. اگه لا حرج که وجوب رو برداشت کفاره رو هم بتونه برداره، در همه اینا میتونه برداره. ما یک بحث کلی میخواییم بکنیم که این که آقای خویی فرمود که طبق نظر ما در موارد حرج کفاره ساقط است، ولی چون خلاف مشهور هست این مطلب احتیاط واجب میکنیم. ما به این مناسبت خواستیم یه توضیح بدیم که ایشان فرمایششون طبق مبانی خودشون درست نیست، برای اینکه لا حرج غیر از رفع مستور رو علیه هست، لا حرج که رفع جمعی آثار نمی کند، ولی از راه دیگری ممکن است ما اثبات کنیم که کفاره ندارد این شخص که توضیحش رو عرض کردیم. اما صورت ثانیه، صورت ثانیه اینه که از منزل خارج شد اما وسط منا گیر کرد، چند قدمیه که نوشته بودن نهایت و منا آفتاب غروب کرد، مرحوم علامه در تذکره فرمودن که الاقربا عدم و وجوب المبیت لمشقت رفع والحد، چون سخت است که دو مرتبه برگردد و اساس خود را پهن کند، پس مبیت اقرب این است که بر او واجب نیست. خب شما می دانید که اگر ایشان تمسک به لاحرج می کند این اخص از مدعاست، چون تابع حرج شخصی است. همه که به حرج شخصی نمی افتن اگر برگردن امشب را در منا بمانند، همه که اساس زیاد ندارن، اساس زیاد هم داشته باشن میتونن برگردن یا اساسشون رو بفرستن خودشون برگردن. این که حرج شخصی همه جا پیش نمیاره. مرحوم آقای داماد از شود خدمتون که اگر مقصودتون اینه که حرج نوعی رو بعضی کافی میدانند، حرج نوعی هم نیست. مگر هر کسی وسط راه که از منزل خارج شد ولی قبل از غروب آفتاب از منا نتوانست خارج بشود، مگر نوع حجاج بیتوته بکنند در منا به حرج میفتن؟ اینطور نیست. مشقت عرفیه که کافی نیست، یا حرج شخصی لازم است کما وسعی، یا فوقش به قول آقا حرج نوعی رو بعضی کافی بدانند. هیچ کدام لزوماً مطرح نیست. بله هر کجا حرج پیش بیاد لا حرج وجوب را برمی دارد، مثل بقیه تکالیف. مرحومای داماد فرموده که اشبه اینه که بگیم اصلا علل قاعده با قطع نظر از لاحرج بیتوته بر این شخص لازم نیست، چون عرفن نفر صدق میکنه. این آقا کوچ کرد، همین که اساسش را برداشت از خیمه آمد بیرون، ولو از منا خارج نشده قبل از غروب آفتاب، سر میکنه که نفره ارتحله. عنوان خروج از منا که موضوع اثر نیست، عنوان نفر موضوع اثر است. روایات رو ببینید، روایات معیار رو نفر قرار داده. عن الرجل ينفر در روایت ابی بصیر آمده است، عن الرجل ينفر في النفر الاول قال له ان ينفر ما بينه وبين ان تسفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنا. اگر نفر نکرد قبل از غروب شب بماند، اگر نفر کرد قبل از غروب لازم نیست شب را بماند. خب این آقا میگه من نفر کردم، من کوچ کردم. به نظر ما این فرمایش ایشون ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ظاهر اینه که نفر من منا موضوعه، نه نفر من منزلهی. این روایات ظاهرش اینه که کسی که نفر کند از منا قبل از غروب آفتاب فلا اسم علی، و کسی که نفر نکند از منا قبل از غروب آفتاب ادرکه المساء شب را در منا بماند. خب این عرفاً نفر نکرده است از منا، نفر از منزل خلاف ظاهر است که موضوع باشد. بله اگر ما تردید کنیم که این نفر مراد نفر من المنزل یا نفر من مناست، شبه مفهومیه بشه. بله اگر واقعا شبه مفهومیه بشه براءت جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم، میگیم نمیدانیم کسی که نفر من منزلهی کرد ولی نفر من منا نکرد شب شد بر او بیتوته واجب است؟ اصل براءت میگه واجب نیست. عرض میکنم ما استظهارمون اینه که ظاهر نفره نفره من مناست. من تعجل فی یومین، این روایات رو بخونم، صحیح حلبی، من تعجل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. این ظاهرش اینه که نفر من منا معهود در اذهان، نفر من مناست، ولذا قبل از ظهر روز دوازدهم افراد اساسشون رو جمع میکنن، گاهی از خیمه میان نزدیک جمرات، رمی جمرات میکنن، همونجا سب میکنن تا اذان ظهر. اذان ظهر که گفتن کوچ میکنن میرن. هیچ وقت تو ذهنشون نمیاد که آقا ما قبل از اذان ظهر نفر کردیم. اگر مراد نفر من المنزل باشه خب اونم اشکال پیدا میکنه دیگه. نفر قبل از زوال جائز نیست. اگر مراد از نفر نفر من المنزل باشه، اگر مراد از نفر اونی که ما استظهار میکنیم نباشه، که میگیم نفر من منا، مراد نفر من المنزل باشه، دلتون رو خوش میکنید در این مسئله که میگید آقا این حاجی نفرم این منزلهی ولو هنوز از منا خارج نشده، از آن مغرب شب سیزدهم رو گفتن، خب نفرم این منزلهی دیگه. و دیگه کسی که نفر بکند لازم نیست که شب سیزدهم را در منا بماند که آقای داماد فرموده. ولی این استظهار یه جا به ضررتون تموم میشه. کجا؟ اون مردمی که قبل از ظهر روز دوازدهم از منزلشون حرکت میکنن، یه کوله پشتی داره اونم ور میداره، یه پتو داره اونم ور میداره، میاد نزدیک جمرات، رمی جمرات میکنه، میمونه اونجا، اذان ظهر که میگن از همونجا بر میگرده میره مکه، نه اینکه دو مرتبه برگرده به خیمه ها. خب این اگه طبق استظهار شما کارش خلاف شرعه، برای که نفرم این منزلهی قبل زوال شمس. فرض این است که این آقایی که نفرم این منزلهی قصدش خروج از مناست. مگر انسانی که از منزلش خارج میشه به قصد خروج کامل از منا بعد از چند ساعت دیگر، وسط راه اگر بره در مسجد الخیف دو رکعت نماز بخونه، بره یه بستنی بخوره، اینا منافات داره با صدق نفر. خب نفرم این منزله ای دیگه. یا استظهار ما رو میپذیرید که ظاهر این ادله نفر من مناست، پس نفر من منا رو گفتید در این شب سیزدهم، هنوز از منا نفر نکرده این آقا، ولو نفر من منزله. ظهر روز دوازدهم هم ما میگیم ولو نفر از منزلش بکند، تا اذان ظهر از منا خارج نشه سر نمیکنه نفر من منا و مشکلی ندارد. اما نفر از منا متوقف است بر خروج از منا، ممکن است خروج از منا باشد نفر من منا نباشد. همونی که دیروز عرض می کردم، چند قدم میاد بیرون جمرات، چند دقیقه بعد برمیگرده داخل منا، این نفر نکرده. اما نفر بدون خروج ما نداریم، خروج بدون نفر ممکن است، خروج به قصد رجوع، اما نفر بدون خروج ممکن نیست. ولذا یا استظهار ما رو میپذیرید که معیار نفر من مناست، در این دو مسئله مطلب روشن میشه. یک مسئله اینه که اگر قبل از غروب روز 13 نفر من المنزل کرده ولی هنوز نفر من منا نکرده، شب 13 رسید هنوز داخل مناست، وجب علیه المبیت خلافاً لسید الداماد. مسئله دیگر اینه که قبل از اذان ظهر اگر نفر من منزله ای کرده، موقع اذان ظهر تو جمرات، مثلا اذان ظهر رو میگن میخواد از جمرات خارج بشه بره مکه که نزدیک جمرات هست، به نظر ما اشکالی نداره، در حالی که به نظر آقای داماد باید اشکال داشته باشه. کسی که عرض شود خدمتتون که 10 آمد قم اقامه کرد، 10 آمد در قم اقامه کرد، روز 11 اساسش رو برداشت، آمده از هتل تو حرم یه زیارتی بکنه و از اونجا بره، هنوز یا داره تو خیابون‌های قم قدم میزنه که بره بیرون، این میگن از قم کوچ کرد، از قم کوچ کرد، هنوز داخل قمه، چجور از قم کوچ کرد؟ این قصد نفر داره، این نفر هنوز محقق نشده. و اگر شک کردیم، گفتیم نمیدونیم که مراد نفر من مناس یا نفر من المنزل است، بله خوبه، اصل براءت جاری میکنیم، اصل براءت جاری میکنیم در هر دو مسئله. ما که استظهارمونه که نفر من منا و نفر من منا هم صادق نیست الا بعد از خارج شدن از منا، آی دامادم استظهارشون اینه که نفر من منزلهی که شد کافیست در صدق نفر. ایشان فرموده نفس صادق است و نفس خروج از منزل به قصد بیرون رفتن از منا. اگر کسی گفت من نه استظهار شما را میفهمم نه استظهار آقای داماد را، برای من مجمل است، میگیم خیلی به نفعت شد، هم تو این مسئله شب 13 براءت جاریه برات، چون شک میکنی کسی که از منزل خارج شد به قصد اینکه از منا بیرون برود ولی قبل از بیرون رفتن از منا شب شد، شب 13 شد، شک میکنی برای مبیز دن منا واجبه یا نه، براءت جاری میکنی. اگرم قبل از ظهر روز 12 نفر من المنزل میکردی، اونم برای جائز بود، چون شبهه حکمی هست دیگه، براءت جاری میشه. نفرمایید علم اجمالی هست که یکی از این دو براءت خلاف واقعه، بالاخره یا مراد از نفر من مناست، پس اون براءت اول که گفت میتونی شب 13 رو در منا نمونی او خلاف واقعه، چون که نفر از منا نکرده هنوز، و یا ملاک نفر من المنزله، پس این براءت دوم خلاف واقعه که تجویز کرد قبل از ظهر روز 12 از منزل بیرون بیاید به قصد نفر از منا، چون قبل از اذان ظهر از منا خارج نمی شود. جواب شما این است که بله، یکی از این دو براءت خلاف واقعه، ولی جمع بین اینها که مشکل نداره، چون مکلف واحد علم به تکلیف فعلی معلوم بالاجمال نداره. شمایی که میخوای قبل از اذان ظهر از منزل خارج بشی و بعد از اذان ظهر از منا، علم نداری به این که موضوع تکلیف آخری ممکن است قرار بگیری که ادرکک المتاع و انت به منا. علم به تکلیف نداری. شما در منجزیت علم اجمالی باید فرض کنید مکلف واحد علم اجمالی به تکلیف فعلی داره که مردد بین دو طرف هست و اصل براءت از این طرف با اصل براءت از اون طرف تعارض بکنه. اینجا که اینطور نیست. چرا؟ برای این که اگر من تصمیم دارم ساعت مثلا 10 صبح از منزل خارج بشم و بعد از اذان ظهر از منا خارج بشم، علم ندارم به تحقق موضوع اون تکلیف آخر که من لم ینفر حتی ادرکه المساء و هو به منا وجب علیه المبیت. من علم به آن ندارم. فرض این است که این مثال مثل این میماند که من میدانم یا بر من اکرام زید واجب است یا انظرت امرن وجب علی اکرامه و من تصمیم ندارم زیارت کنم امر را، براءت جاری میکنم از وجوب اکرام زید، اکرام نمی کنم زید. من تا علم به تحقق شرط الوجوب پیدا نکنم در اون طرف دوم که علم به تکلیف فعلی ندارم، براءت جاری میکنم از وجوب اکرام زید. اگه بعدشم رفتم بعد از اینکه موضوع اکرام زید منتفی شد، زید آمد و تحویلش هم نگرفتیم رفت، بعدش تصمیم گرفتم برم دیدن امر، رفتم دیدنم، از وجوب اکرام او هم براءت جاری میکنم، چون اون وقتی که بحث اکرام زید مطرح بود علم نداشتم به تحقق شرط الوجوب در اکرامم. بعدم که علم پیدا کردم به تحقق شرط الوجوب در اکرامم، دیگه موضوع برای اکرام زید باقی نیست. هیچ وقت علم اجمالی به تکلیف فعلی نداشتم تا منجز باشه. اینجا هم همینه دیگه. اون وقتی که من بنا داشتم بعد از اذان ظهر از منا خارج بشم ولی میخواستم ساعت 10 از منزل نفر کنم، من علم نداشتم به این که موضوع میشم برای یک تکلیف مشکوک که من ادرکه المساء من نفر من منزله و ادرکه المساء، ادرکه المساء شرط الوجوبه، و این ادرکه المساء و هو لم یخرج من منا وجب علی المبید. من علم ندارم به این که شرط الوجوب مبید که این ادرکه المساء محقق میشه برا من. حالا اگر اتفاقا آمدم با این اصل براءت از منزل خارج شدم، آمدم نزدیک جمرات، یک مشکلی پیش آمد، موندم نتونستم برم، شب شد. حالا از این موضوع جدیدم براءت جاری میکنم. پس اجازه بدید رو اون مثال بیشتر بحث کنیم، چون دقیقاً ما نحنفی مثل همین مثاله، علم اجمالی است، مثل علم اجمالی است که یا به من مولا گفته اکرم زیدن یا گفته انظرت امرن فاکرمه و من شک دارم در تحقق زیارت امر. اونجا چه میفرمایی؟ تا من علم پیدا نکنم به تحقق شرط الوجوب اکرام امر، علم به تکلیف فعلی ندارم. و اصل براءت از هر دو محذوری نداره، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف فعلی نیست. اصل براءت جاری کن از وجوب اکرام زید، اصل براءت هم جاری کن از وجوب اکرام امر علا تقدیر زیارته. مادامی که علم پیدا نکنی به تحقق این زیارت امر که منجر میشه به علم به تکلیف فعلی، جریان براءت در این دو طرف که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف فعلی نخواهد بود. و تا ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف فعلی معلوم به اجمال پیش نیاد، جریان اصول که مشکل نداره که. ولذا اصل براءت همین الان جاری است از حرمت نفر من المنزل برای من. نفر من المنزل میکنم ساعت 10 صبح روز 12، چون من علم ندارم به این که شرط الوجوب بیتوته که ان ادرکه المساء و هو به منا هست محقق خواهد شد. براءت از هر دو جاری بشه. منی که علم ندارم به تحقق تکلیف فعلی، چون علم ندارم به این که شرط الوجوب اون تکلیف دوم محقق خواهد شد، پس علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارم، اصول برا من جاری بشه، چه مشکلی داره؟ اصول موقعی نمیتونه جاری بشه که من علم به تکلیف فعلی ولو تدریجی پیدا کنم و جریان اصول بخواد ترخیص بده در مخالفت قطعیه این تکلیف فعلی معلوم به اجمال و مشکل پیدا میکنیم. ولذا در ماننفی ما هیچ مشکلی نداریم. اما کل ذالک مبنی علی اجمال کلمه نف، که نمیدونیم مراد نفر من منزله یا نفر من مناس، ولیکن چون ما استظهارمون اینه که ظاهر لفظ نف نفر من مناس و نفر من مناس صادق نیست مگر بعد از خروج از منا، ولذا در این مسئله من ادرکه المساء فی لیلت الثالث عشر برخلاف آیدامه بگیم واجب است بماند، چون هنوز نفر من منا نکرده، از منزل نفر کرده. و اون کسی که روز 12 از نفر من منزل می کند، نه طبق اصل براءت، طبق استثار از ادله، میگیم شما نفر از منا نکردی مگر بعد از ظهر روز 12 و هیچ مشکلی برات پیش نمیاد. خدا بیا مرد مرحوم آی ستوده رو میفرمودین کل شیء لک طائرت تا تعلم انه قذر، چقدر نجاست به خورده مردم داده. اون که مهم نیست، که مهم اینه که مکلف واحد مخالفت قطعیه براش پیش نیاد نسبت به تکلیف فعلی در حق خودش. شما در واجد البنی فی صوب مشترک مجتهد فتوا میده، به هر کدام میگه تو اصل براءت داری، استصحاب عدم جنابت داری، لازم نیست قصد کنی، به اون هم میگه لازم نیست قصد کنی، با اینکه میدونه یکی از اینا جنابن و داره او رو به خلاف واقع میاندازه، اونجا چی میفرمایید؟ اونجا هم همین رو میگید. آخه فرض اینه که مجتهد طبق موازین گفت تو استصحاب عدم جنابت داری، خدا به تو گفته لا تنقض الیقین بشک، به من چه؟ خدا به این آقا هم گفته لا تنقض الیقین بشک، اطلاق داره. مکلف واحد که نیست که بگیم علم اجمالی به تکلیف فعلی پیدا کرد. اینجا هم همینه، اینجا مکلف واحد علم به تکلیف فعلی پیدا نمی کنه، چون یک طرف علم اجمالی شرط الوجوبش مشکوکه، چون من که علم ندارم که یدرکن المسا و انا به منا. اگر علم داشتم به این مطلب که از ساعت 10 کوله بارو دوشم نمینداختم که. اگر کسی اگر کسی اگر اون فردی که شما میگید از ساعت 10 کوله بارشو بسته به دوشش از منزل نفع کرد، ولی میگه من نماز مغرب و شام تو مسجد الخیف میخوام بخونم بعد برم مکه. خب بله، اون عرض شود خدمتتون که اون ممکن علم اجمالی پیدا کنه، چون یا نفر یا اون یا نفر من منزلهی عرض شود خدمتتون که مصداق نفره، پس این قبل از زوال نفر کرده و این کار جایز نبود، یا مصداق نفر نیست پس باید شب رو بمونه. بله، همچون فرضی اگر مطرح کنید این آقا منجز میشه برای شب رو بمونه، اما در فرضهای متعارف اگر از اول بنا داشت که ساعت 10 صبح از منزلش نفع کنه و بنا داشت که تا شب نشده از منا خارج نشه، فرض ایشون اینه. بله، فرض اینه که علم دارد از صبح که سیتحقق و شرط الوجوب. اگه اینجوری باشه بله، علم اجمالی منجزه، ولی فرض متعارف این نیست. کلام واقع میشه در صورت ثالثه که عنوان بکنم انشالله بحثش فردا. از منا نفع کرد، ولیکن برگشت به منا برای یه کاری، یه اساسی جا گذاشته بود، رفیقش مونده بود خواست او رو ببینه، یهودید اذان مغرب رو گفتن. بعد از تحقق نفر از منا رجع الی منا لحاجتن فادرسه اللیل. آیا واجب است بیتوته بکند در منا یا واجب نیست؟ انشاءالله اینو فردا بررسی میکنم.